أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. می دانید که نماز صبح و مغرب و عشا باید هم دو سوره آن رو مرد بلند بخواند، و نماز ظهر و عصر رو باید هم دو سوره اش را آهسته بخواند. معیار بلند خوندن رو فرمودن عرفاً بگن داره بلند میخونه، معیار برای آهسته خوندنم و ملاکش باز اینه که دیگران قضاوت کنن که داره آهسته میخواند. در ناحیه بلند خوندن نباید اونقدر بلند بخونه که به حالت داد زدن برسه، در طرف آهسته خوندن هم نباید اونقدر صداش ضعیف باشه که در محیط آرام مانند محیطی اینجا وقتی خودش میخونه صدای او رو خودش نشنوه. اگر محیط شلوغه صدا رو نمیشنوه اشکالی نداره، اما اگر همون صدا رو به همین شکل خوندن رو در محیط آرام هم میخونه و مشکل شنوایی هم نداره البته شخص، باز خودش نمیشنوه، این نوع خوندن بیفایده است. سنی ها نمازی که میخونن لبخونی میکنن، یعنی صدای اونطور از تو حلقشون بیرون نمیاد یا مقید نیستن صدا رو اظهار بکنن. لذا شما اگر مکه مشرف باشید یا مدینه دیده باشید میبینید جمعیت زیادی هستن توی رکوع سجود توی تشهد هیچ همهمه‌ای نیست، ولی توی مساجد و نماز جماعت های شیعه یه صدای مختصری میاد، اونا لبخونه میکنن، یعنی اونطور صدا از توی حنجرهشون مقید نیستن بیرون بیاد. این مقدار باشه در مذهب شیعه فایده نداره، باید به قدری باشد که شخص صدای خودشو بشنوه، منتها نه در هر جایی باید صدای خودشو بشنوه، در کجا؟ اونجایی که محیط آرام هست. این صدا اگه تو محیط آرام باشه شخص حداقل خودش میشنوه، حالا اگه تو محیط شلوغ هم میخونه به همون مقدار صدایی که تو محیط آرام از حنجره اش خارج میکند و خودش میشنود به همون مقدار کفایت میکنه، دیگه نباید ملاحظه اون سر و صدای محیط رو بکنه که اون وقت عرفاً بگه این داره بلند میخونه. پس ملاک این است که محیط آرام رو در نظر بگیره. در مورد بلند خوندنم تا قبل از داد زدن تا قبل از او میشه بلند خوند. یکی از چیزایی که نوجوانای همسن شما بعضیاشون گرفتارش هستن خجالت‌های بی‌مورده توی بلند خوندن نماز، گاهی حتی شده رفقا از همدیگه خجالت میکشن لذا نماز مغرب عشا رو آهسته میخونن. این از مصادیق حیاء ناپسنده. توی روایات داریم که حیاء دو جوره، یه حیاء عقل یه حیاء حمق. حیاء عقل که عقل تصدیق میکنه آن را، این حیاء حیاء پسندیده و ممدوحه. حیاء حمق یعنی حیاء از سر جهل و نادانی و حماقت، این حیاء هم ناپسنده. وقتی خدای متعال ما رو دستور داده به اینکه نمازمون رو بلند بخونیم تو هر محیطی هستیم، حالا ممکنه کسی باشه که ما باش رو در روسی داشته باشیم یا نداشته باشیم، ما نماز خودمون رو باید بخونیم. در هر موردی از این موارد اگر احساس کردین یه قدری براتون سخته، پا بگذارید رو هوای نفس خودتون و محکم بایستید. نماز مورد امر و نمازی که از شما خواسته شده است را بخوانید، ببینید یه چند ثانیه اولش براتون مشکله، بعد آسون میشه، بعد آسون میشه. و شما اگر مقاومت بکنید این مسئله خیلی زود از بین برید. امیرالمومنین علیه السلام تعبیری که ازشون نقل شده اینه که وقتی از چیزی ترسیدی خودتو زود بنداز توش، خودتو زود واردش کن. وقتی سریع خودتو واردش کردی ببینی ترسی که داشتی ترس به جایی نبود، اون ترس آزاردهنده تر از خود این مسئله است که شما با او درگیر هستی و به او مبتلا شدی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. واکنش هایی که میتوان در برابر حادثه عاشورا و حوادث قبل و پس از او ما داشته باشیم در ابعاد مختلفه، توی بعد نیست. عاشورا یه حادثه ساده نیست، بلکه حادثه عجیبی است که ما برای اون حادثه واکنش های مختلفی باید داشته باشیم و داریم. اگرم نداریم باید این واکنش ها رو از خودمون یه جوری نشان بدیم. باید ما بدونیم بالاخره که چه درس هایی از کربلا میتوان گرفت. بالاخره به قول امروزی ها پیام امام حسین در کربلا چه بود؟ چی میخواست امام حسین بگه؟ این رو باید بدونیم. باید از کربلا ما درک کنیم که چه تغییراتی توی تاریخ اسلام و تو مسلمون ها اتفاق افتاد، چه آثاری در شیعیان گذاشت، چه آثاری کوتاه مدت داشت، چه آثاری بلند مدت داشت. این حادثه است که این جهات رو ما لازمه بدونیم. اگر گفته می شود که باید برای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کرد، هرگز این توصیه به عزاداری به اشکال مختلفی که دارد به معنای نفی پیگیری این جهات نیست. قبل از انقلاب اونایی که یادشونه، اغلب شما که در عالم زر تشتشتین اون وقت، اونایی که یادشونه به خاطر می آورن که یه تقابلی رو روشنفکران اون زمان و کسانی که خلاصه دوست داشتن به این طایفه نزدیک بشن بین عزاداری و این نوع اندیشیدن ها، پیگیری ها و معرفت ها قرار می دادن. گفتن امام حسین کشته نشده واسه این که گریه کنیم، کشته شده که ما درس بگیریم. نه، یه حادثه ایست، برنامه ایست که اجرا شده، منافاتی نداره که ما همه اینها رو در کنار یکدیگر داشته باشیم، بلکه لازم این کار انجام بشه، منحصر نشه فقط کار ما تو یکیش. ما تو امور مادی این گونه نیستیم که بگیم آقا برای زنده بودن فقط نفس کشیدن لازمه، آب خوردن و غذا و اینا که دیگه خیلی مهم نیست. شاهدش هم اینه که بینی و دهان طرف رو بگیری، راه تنفسش رو ببندی، بعد از 10 دقیقه کارش تمومه، بلکه کمتر. ولی مثلا بدون آب میتونه 2 روزم زندگی کنه، 3 روزم زندگی کنه. اینا هیچ وقت تو ذهن ما نمیاد. میگم هم تنفس لازمه، هم غذا لازمه، هم آب لازمه، هم چیزای دیگه هم لازمه برای سلامتی بدن، ورزش لازمه، استراحت لازمه، خیلی چیزها. اما تو امور معنوی که میرسیم یه دفعه ذهن ما میره سمت این که ما چیکار بکنیم خوبه. گویا ما در مسائل معنوی و دینی فقط یه وظیفه بیشتر به عهدمون نیست، اونو انجام بدیم دیگه بقیهش مثل این که چیزای خیلی جانبی و مسائل بی اهمیته، در حالی که این چنین نیست. همه اینها در کنار هم لازمه تو امور دینی، همش لازم. باید ما بالاخره بدونیم که جریان تاریخ اسلام چه بود و حادثه کربلا که اتفاق افتاد آیا تغییری هم کرد یا نه. پیغمبر خدا میخواستن چه بکنند و چه کردند، بعد از پیغمبر خدا چه اتفاق افتاد، و این سیر تاریخ تا آمد به امامت سید الشهدا علیه السلام رسید. دوره‌ای که امام حسین حدود 10 سال با معاویه بود و قیامی، خروجی، خلاصه مقابله‌ای با او نداشتند. از نیمه رجب سال 60 که معاویه به درک رفت و یزید جانشین او شد، طی 6 ماه 7 ماه چی اتفاق افتاد که امام حسین علیه السلام ورق رو به نحوی برگردونن؟ آیا تحلیل ها، توضیح هایی که داده اند، میدهند بعضی افراد در کتاب ها نوشتن، آیا اینها درسته، نادرسته؟ آیا با سیره و روش سایر معصومین علیه السلام و با خود امام حسین قبل از کربلا سازگاری دارد، ندارد؟ اینا مباحث مهمیه که باید در جای خودش، البته تحت نظارت آدم خبیری، پیگیری بشه. این از این جهت میگم که شبهه نشود که عرایضی که بعد میکنن به معنای نفی این جهاته، نه، این در جای خودش هست، باید پیگیری بشه. خیلی هم موضوع جالبیست این موضوع. نکته که در کنار او هست اینه که حادثه کربلا یک حادثه است که شاید، بلکه یقیناً، هیچ حادثه‌ای به این اندازه اثر عاطفی بر قلوب اهل ایمان نداشته. پیغمبر خدا خیلی رحلت و شهادتش سنگین بود بر آسمان‌ها و زمین، اما در قلوب مؤمنین به نحوی نتونستند اون سنگینی رو یه طوری احساس کنند. گرچه میدانند مقام پیغمبر خدا نزد حق متعال اعظم است، درسته؟ شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام این گونه با دل و جان اهل ایمان بازی نکرده، همینطور شهادت حضرت زهرا، اینا همش خیلی مهمه برای تک تک ما و دیگر دوستان اهل بیت علیه السلام. اما در داستان امام حسین یه ویژگی است که حکمتی است که خدا قرار داده و خواسته که مردم هم همینو پی بگیرن. ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لن تبرد ابدا. این شهادت یک شوری، هیجانی، حرارتی، آتشی در دلها بپا کرده که این آتش هرگز خاموش نمیشه. خیلی هم تو تاریخ سعی کردن که این آتش رو یه جوری کمش کنن، موقت تونستن. چند سالی رضاخان بگیر رو به بند کرد، کلی مردم رو اذیت کرد، حتی روز عاشورا ممنوع بود که مردم مجلس بپا کنن. خیلی سخت گرفت، خیلی سخت. که بعضی پیرمردا رو من دیده بودم میگفتن ما برای عزاداری اون وقتا قبل از اذان صبح وعده میکردیم به صورت خصوصی، مثلا یه 20-25 تا سیتایی تو تاریکی، اون وقتایی که دیگه شبم برق نبوده، تاریک دور از چشم پاسبانها و آژانهای محلات، یه جوری خودمونو میرسوندیم به زیرزمین خانه فلان کس، درها رو هم میبستیم و اونجا عزاداریمون رو میکردیم. قبل از اذان صبح هم گاهی متفرق میشدیم که اصلا عین و اثری از برنامه عزاداری باقی نماند. خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد. صدام توی عراق 25-6 سال آمدن پیاده زوار امام حسین علیه السلام رو ممنوع کرد، اعدام میکرد بیچاره رو، اعدام میکرد. و عزاداری های دیگری که حالا نمیخوام اینجا شرح بدم که بعد از سقوط اون مجددا رایج شد، به شدت جلوشو گرفت. قبل از شروع ماه محرم روزخونا رو میخواستن. من از یه عراقی شنیدم، زمانی که خودش بود صدام، یه عراقی رو دیدم توی سوریه که تقریبا فرار کرده بود از دست اینا، اومده بود تو سوریه ساکن شده بود، به من گفت که برادر من روزخونه چند روز قبل از محرم میخوانش و میگن حق نداری تو خلاص مجلس داشته باش. فعالیت های خیلی زیادی کردن، ولی این آتش زیر خاکستر رفت تا یه تغییری ایجاد شد. مجددن این آتش شعله بر شد. امکان این معنا نیست، خدا اراده کرده که این چنین باشه. این حدیث تا الان یکی از مواردی است که جز معجزات اهل بیت علیهم السلام. تا اینجا بعد از گذشت 1300 اندی سال از شهادت اون حضرت، اینجوریست که شما برای اقامه عزای اون حضرت فعالیت میکنن، دیگران میکنن و اگر این کارها را نکنند احساس تقصیر میکنن، یه نوع احساس گناه میکنن. خیلی از اینا هم توش اخلاص واقعا هست، یعنی طرف اهل خودنمایی هم نیست. گاهی مجلسی پا میکنه، شوی کی میاد؟ میگه من کاری ندارم کی میاد کی نمیاد، من واسه اون کسی که مجلس گرفتم واسه اون مجلس میگه، حالا مجلس هر چی هست، اون کسی که باید ببینه میبینه، اون کسی که باید اسم مارم بنویسه مینویسه. متعددن از اینا. آثاری هم خود این مسئله در اعتقاد شیعیان داشته و داره و خواهد داشت. ستون خیمه اعتقادات و مکتب شیعه رو واقعا امام حسین نگه داشته. واقعا این چنینه، اگه امام حسین رو بردارن یه دفعه مثل نخ تسبیح اونه که شما بکشیش، تمام این دونه ها متفرق میشه، از هم میپاشه. شیعه رو تا اینجا واقعا امام حسین و عزاداری امام حسین نگه داشته. این چیزها رو من عرض میکنم حالت یادآوری باشه. بدونید که آنچه که در قلوب ما هست خیلیاش و عمدش چیزیست که عنایت خدای متعال بر قلوب ما، و الا همینجوری ما خلاصه به پای خودمون نمیتونستیم بیایم تو این وادیا. به بعضی هم اون سرمایه اولیه رو زیادتر دادن، به بعضی هم کمتر دادن، ولی اونایی هم که کمتر داشتند و دارند میتونن با فعالیت این سرمایه رو اضافه کنن. یک سوالی ممکنه پدید بیاد در مورد عزاداری امام حسین علیه السلام، و او اینه که آیا شکل و صورت عزاداری فقط گریه و گریستن و گریاندن است یا صورت‌های دیگر هم هست؟ میخوام یه خورده به این سوال رو که طرح میکنم از شما تقاضا کنم، یه قدری میخوام بحث طلبگی کنم و شما رو دعوت کنم که با من همراهی کنید. یه خورده بحث طلبگی میخوام اینجا بکنم که از نظر استدلال فقهی ببینیم آیا منحصر به اینه، یا فرض کنید که اشکال دیگری مثل سینه زنی، زنجیر زنی، بقیه چیزام داخل این مسئله میشه. من یه مثال برای شما میزنم از یه جای دیگری، بعد تو این مسئله میخوام استفاده کنم. تو دین ما قرآن و روایات فراوانی ما داریم در فضیلت انفاق نیست؟ و من ما رزقناهم ينفقون، انفقوا مما رزقناكم، از آنچه خدا بهتون داده انفاق کنید. درسته، انفاق یه معنی عام می‌داره، درسته. بعضی از مصادیق انفاق چیه؟ اینکه پول بدید. یکی از مصادیق انفاق اینه که انسان لباس بخره شب عید بده ولی به فقرا، کفش بخره، هزینه تحصیل افراد رو تأمین کنه، برای درمان بیماری اقدام کنه. همه اینا از مصادیق چی آقا؟ انفاق دیگه، درسته. همه اینا در ذیل اون عنوان انفاق هست. لازم نیست بگن آیون شما موارد انفاق لیستش هم ایناست. حالا اگر مثلا در زمان گذشته مثلا هزینه تحصیل تو دانشگاه آزادی وجود نداشته، مثلا تحصیلات پول نمیخواسته، قبلا نبوده، الان اگر هست، بازم شما میگید جز مصداقهای انفاق هست، نیست؟ نمیگید شما. برخی از مصادیق انفاق رو هم تو قرآن تصریح کردن، مثل اطعام طعام و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، درسته؟ یا تو قرآن باز در بحث اطعام داریم، اطعام خود یعنی طعام دادن، غذا دادن، خودش آیا از مصادیق انفاق هست یا نیست؟ بله هست. اما اگر تو قرآن هست، تو روایات هست انفاق کنید، و در این حال تو روایات و آیات قرآن هست اطعام کنید، معناش این نیست که بگیم تمام مصادیق انفاق منحصر در چیه؟ طعام دادنه. نه، طعام رو که ذکر میکنن یکی از مصادیق، بقیه مصداقهای انفاق رو نخواستن نفی کنن. این مصداق یه برجستگی، یه ویژگی داشته، این رو بیان کردن. در بین موارد انفاق دادن غذا به افراد نیازمند یه نوع برجستگی داره نسبت به سایر موارد. ولی در این حال این چنین نیست که بگیم ما میخوایم انفاق کنیم دیگه اصلا به بیماران کمک نمی کنیم، درمانگاه نمی سازیم، برای مشکلات مسکن افراد کمک نمی کنیم، چون اینا دیگه جز مصادیق انفاق نیست. خیر، این هم جز مصادیق انفاق هست، منتها عنوان کلی انفاق اونها رو میگیره، دیگه به صورت خاص ذکر نشده. خوب فهمیدید؟ یه انفاق داریم که مصادیقی داره، بعضی از اون مصادیق که اطعام هست هست تو قرآن. پوشاندن لباس بر افرادی که پوشاک کافی ندارن باز هم تو قرآن هست، هم توی روایات هست. این مصادیقی که ذکر شده معناش نفی بقیه مصداق‌های انفاق نیست. روشن شد؟ اگر این معنا روشن بشه، مشابه او در بحث عزاداری امام حسین علیه السلام است. ما یه عنوان کلی تو روایات داریم که اون عنوان اینه که اقامه عزای بر سید الشهدا علیه السلام، اقامه عزا. این عنوان کلی هست. هر چه که مردم عادی بگن این مصداق عزاداری و اقامه عزاست، این میشه از مصادیق این جمله، نیست؟ زنهای عرب وقتی میخوان عزاداری عزیزانشونو بکنن، نمیدونم دیدید یا نه، اینا دور هم میشینن و هی مرتب میزنن تو صورتشون و یه اشعاری میخونن. این رسم که بهش لطم میگن، لطم، درسته؟ گاهی بعضی از اونایی که یه وابستگی های خانوادگی به عرب ها دارن تو همین ایام مراسم لطم دارن تو خونه هاشون. این رو اگر یه کسی ببینه میگه اینا دارن چیکار میکنن این خانوما، بله؟ این دارن عزاداری میکنن، نمیکنن. یکی از مصادیق عزاداری این پوشیدن لباس مشکیه تو ایام عادی، بله؟ سه ماه دیگه یه کسی بیاد تو مدرسه از همکلاسیاتون ببینین مشکی پوشیده، بله؟ بچه ها ازش میپرسن که به چه مناسب مشکی پوشیدی؟ نمیپرسن؟ حادثه ای اتفاق افتاده. چون این لباس نشان چیه؟ نشان اظهار عزاست و عزاداریه. پس لازم نیست این تو خود روایات بیاد، درسته؟ گرچه آمده تو بعضی از روایات، ولی اگه نیامده بودم هم مصداقش بود. سینه زدن تو روایات نداریم که سینه بزنید. بعضی از مصادیق عزاداری بکا و ابکا که در حقیقت برجسته ترین و اون اوج عزاداری هست تو روایات ما، ولی این مصداق معناش این نیست که بقیه موارد جزء مصادیق عزاداری نیست، درسته؟ درست مثل انفاق و اطعام میمونه، درسته؟ همونطور که اطعام گفتن معناش این نیست که انفاق دیگه در غیر اطعام، بله، غیر طعام دادن مصداق نداره. در اینجام ذکر بکا و ابکا معناش این نیست که بقیه مصادیق رو رها کن دیگه، ولش کن، نه، هر چه که نشان عزادار بودن باشد و اظهار عزا باشه او میشه چی؟ مصداقی برای عزاداری. چون ما روایاتی داریم، مثلا یکی از اون روایات اینه، یکی از اون روایات اینه که پیغمبر خدا مکرر قبل از ولادت امام حسین، پس از ولادت اون حضرت، مردم رو متذکر میکرد که این حسین منو میکشه. خیلی زیاد دیگه جزء چیزایی بود که همه میدانستن. ببینید این امت چقدر شقیند که پیغمبر خدا این گونه مطلب رو برای مردم بیان میکرد، در این حال به همین کار در روز روشن و با شهامت کامل اقدام کردن و حیا نکردن. خیلی پیغمبر خدا میفرمود زیاد، یک بار پیغمبر خدا نشسته بودن امیرالمؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین، امام حسین علیه السلام خیلی خردسال بود اون وقت. پیغمبر خدا فرمود که این حسین مرا امت من خواهند کشت. در زمانی که نه من زنده ام، نه پدرش، نه تو فاطمه جان، هیچ کدام از ما زنده نیستیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسید یا ابتها فمن یقیم العزاء علیه، اگر نه منم نه شما نه پدرش، پس کی اقامه عزا میکند بر او؟ پیغمبر خدا فرمود که اگرچه ما نیستیم اما خدای متعال قلوبی از شیعیان ما را به سوی ما متوجه ساخته و اونها بر حسین ما اقامه عزا خواهند کرد. یجددون العزا علیه جیلا بعد جیل، نسلی پس از نسل، نسلن بعد نسل، همین جور بر او تجدید عزا می کنند، بر او تجدید عزا می کنند. خود این عنوان عزاداری، لذا سینه زنی، زنجیر زنی توی جاهایی مثل توی مناطق پاکستان به عنوان عزاداری میرن تو آتش. کتابیست، نمیدونم کتاب خونه شما داری یا نه، نویسندش 5-6 سال از دنیا رفته، مرد خیلی محترم و آدم موثقی بود و بعضی در حق او هم گفته بودن بعیدم نبود چون خیلی آدم پاک و خالص منضبطی بود. نقل کردن در حق او که او توفیق تشرف به محضر امام عصر علیه السلام هم پیدا کرده بوده. کتابی به نام ارمغان هندو پاک، من خوندم این کتابو، کتاب جیبیه، خیلی طولانی هم نیست، شاید همین سنین شما بودم خوندم، همین حدودا، خیلی سال پیش. ایشون یه سفری، مؤلف این کتاب، به هندوستان و پاکستان داشته و عجایبی رو اونجا در بین شیعیان مشاهده کرده، خیلی چیزای جالبی است. یکی از اونها اینه که میگه در منطقه‌ای در هندوستان اونجا برای اقامه عزا میرن تو آتش. اونا نه همه، سالیانه ثبت نام میکنن، همه جمعیت رو نمیذارن برن، افراد با خانواده خودشون با پای برهنه میان تو آتش و میگه تا به حال نمونه نداشتی که پای کسی حتی اندکی آسیبی ببینه، حتی موی پای اونا کز بود، در حالی که آتش حسابی گل انداخته است. میان رد میشن و بعدم آخر کار این آتش رو به جای آب با شیر خاموش میکنن. یه هر سال در اون کتاب نوشته، هر سال دودی که از این آتش به آسمان میره به صورت مشهود روی آسمان نوشته میشه حسین. نه خیالات افراد بشه، هر سال این به صورت عادی قابل رؤیت. چرا میرن تو آتش؟ این یه رسم عزاداری اون ناحیه است. عزاداری های دیگه هم هست، مشکی زدن به در دیوار، مشکی پوشیدن، پرچم مشکی زدن، سینه زدن، انواع سینه زدن، شور گرفتن، غیر این همه اینا اینجوریه. اگه بله بعضی از کارها از مصداق دیگه عزاداری نیست، خب اون کارها مردم معمولا نمی کنن تو عزاداری ها. اما هر کار مشروعی، قید مشروع رو باید نگه دارید، هر کار مشروعی که برای عزاداری باشه مردم بگن این عزاداریه، برای سید الشهدا علیه السلام خوبه. و ما چون ظرفیتمون خیلی زیاد نیست که دائم در یه نوع عزاداری رو داشته باشیم، خوبه اونایی که اهلشن میدونن گاهی باید سینه بزنن، گاهی باید زنجیر بزنن، گاهی باید نوحه بخونن، گاهی باید گریه کنن، گاهی عرضم به حضور جورای دیگه، این تنوعهای مختلف برای اونها مغتنمه در جهت اظهار ارادت و حضرت سید و شهدا علیه السلام. عرضم تمام. خب کربلا خیلی چیزها داشت و دارد که هر کدامشو درش دقت بکنیم واقعا دل از حالت عادی فراتر میره و انسان رو منقلب میکنه. یکی از اون چیزایی که تو کربلا خیلی بزرگه و بعد از کربلا هم خیلی نمایانه، این بچه های کوچک امام حسین بودن. بچه های کوچک همیشه اینجوری بوده که بچه های کوچک همیشه ترحم دیگران رو برمی انگیختند و برمی انگیزند. تحملشون خب بچه ها به صورت عادی خیلی کم داره. بچه خیلی زودتر تشنه میشه، مقاومتش در برابر تشنگی خیلی کم داره. بزرگترها حوادثی رو میتونن ببینند و در خودشون هضم کنن، اما بچه های کوچیک متلاشی میشن، نمیتونن تحمل کنن. اگر پدری مادری از دنیا بره، بچه کوچیک داشته باشه، خیلی از اوقات تو تشییع جنازه نمیارن این بچه رو، میبرنش جای دیگه، جنازه باباش رو نبینه. اگرم میخواد ببینه یه مقدار فاصله، میگن با فاصله ببینه، نزدیک نیاد. اگرم میاد نزدیک، نمیذارن زیاد زمان تماس طولانی بشه. اگه خودش مثلا رو بدن باباش بندازه زود او رو جدا میکنن. زود او رو بر می دارن با نوازش، با ملاتفت. خب شما ببینید یه دختر 3 ساله تو کربلا چه ها که ندیده، در طول راه چه فشارها، چه مصیبتها، چه کتکها، چه آزار و اذیتها که بر اون نرفته. خیلی دختر به پدر اظهار محبت میکنه. پسر خیلی خوبه، اما دختر یه گل دیگری است انصافا. خیلی عجیبه دختر. از خواب بیدار شد، بهانه بابا گرفت. هر کس او رو اومد ساکت کنه، موفق نشد او رو آرام کنه. حتی زینب کبرا سلام الله علیها هم نه تنها موفق نشد، بلکه خودش منقلب شد، خودش آتش گرفت. مقداری از شب گذشته، باید علل قاعده شب باید آرام باشه، اما خرابه پر از زجه و ناله و گریه است. برای آرام کردن او چه کرده؟ دستو داد سر بریده بابا. نمیدونم علل قاعده خانم زینب کبرا یا دیگر خانم ها باید مانع شده باشن که نذارن، چون بچه نمیتونست اون هم سر بریده بابا رو بیاره. انتظار یه بچه استثاده اینه که بابا او رو بغل کنه، نه اینکه او سر بریده بابا. اما به هر صورت طبق رو که آوردن رو پوش رو که همین که برداشت سر بابا رو بغل گرفت، شروع کرد با سر بریده بابا سخن گفتن و درد دل کردن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان کدام ظالم مرا در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگای صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.